بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 هم و آخر از دوره فلسفه دین. آره ای کاش حالا میگفتیدم اول، من تأکیدی روی این ساعت نداشتم، یعنی اون جلسه اول خیلی تأکیدی روی این زمانها نداشتم، چون ساعتی رو که فیکس کرده بودم برای خودم این موقع بود گفتم، وگرنه اگر کسی میگفت توی جلسه میگفتن که زمانش جابجا بشه و اینها برام میسر میبود. حتی اینقدر دیر شاید میسر نمیبود، چون من دخترم باید بخوابه و امشب ازش مرخصی گرفتم من که قصه براش تعریف نکنم، وگرنه هر شب باید دو سه تا قصه براش تعریف کنم و معمولا هم 9:30 باید بخوابه، ولی روزش رو میشد تغییر داد یا ساعتش حالا با یه ذره جابجایی میشد این برام برگذاشت. حالا خب نه، توی اون موقع ثبت نام حرف من این بود که من گفته بودم که فیکس باشه و اونا دیگه تغییر ندادن، به این معنی که تغییر اگرم تغییری قرار باشه اتفاق بیفته بعد از ثبت نامه، یعنی مثلا 10-15 نفر جمع شدن، حالا این 10-15 نفر بگن که ساعت چجوری، چون تو اون موقع اگه بخوایم تغییر بدیم واقعا نمیشه، چون هر کسی بنا به اون ساعته میخواد بیاد بعد دیگه مشکل پیدا میکنه. حالا من به دوستان گفته بودم که بگی که تغییری اتفاق نمیفته، ولی خب توی جلسه میشد درباره صحبت کرد. حالا جلسه 16 هم و جلسه آخر بحثمونه و امیدوارم که خیلی سرتون درد نیارم. خب بحثی که این جلسه ما داریم تفاوت‌های زیادی با معادلش توی سنت اسلامی داره. برای اینکه من این نکته رو نشون بدم، خب حالا اینکه کلیات بحثمونه، یه مقدمه اضافه بر مباحث کتاب من اینجا میگم و اونم بحث حسن و قبح توی اسلام. حسن و قبح توی اسلام یه مباحثی داره که الان برای کسی صدا قطع وصل میشه؟ الان برای دوستان دیگه آقای محمودی، آقای مدنی که صدا قطع وصل میشه براتون؟ خب پس یکی مسئله حسن و قبحه، یکی هم مسئله اخلاق توصیفی و اخلاق تجویزی. اینا رو به عنوان مقدمه میگم که گفتم اون مسئله حسن و قبح رو من دارم اضافه میکنم تا نشون بدم که این مباحث تو سنت اسلامی یه جور دیگه با یه شمای متفاوتی پی گرفته شده. بعد اولین مسئله که مطرح میکنیم این که منشأ حقیقت اخلاقی چیه، که خب حقیقت اخلاقی دینی میگن تو این مسئله به پیشو میگیرن، یعنی اون نظری که معتقد اخلاق به دین وابسته است رو مطرح میکنه، و بعد این که یعنی بررسی میکنه که اون نظر درسته یا غلطه چجوریه، و بعد مسئله این که خب اصلا چرا ما باید قائل بشیم که خدا منشأ دینه، یعنی منشأ اخلاق دین منشأ حقیقت اخلاقی میشه، که دو سه تا نظر رو بررسی میکنیم و بعد میگیم با فرض این که دین میتونه منشأ اخلاق باشه، حالا من میخوام ببینم که حقیقت اخلاقی چیه، توی این موقعیت اخلاقی باید چیکار کنم، توی این موقعیت اخلاقی باید چیکار کنم، چجوری میتونم به حکم دینی دست پیدا بکنم، که اینجا یه سری طرق رو مطرح میکنه و بعد یه نکته جالبی رو در ادامه مطرح میکنه تحت عنوان نگاه تکلیف محورانه و نگاه فضیلت محورانه نسبت به اخلاق، که تو اخلاق دینی هم خوب خودشون نشون میده. دست آخر این مباحث به نظر من مباحثی که خوبه، جذابه، ولی خب تو سنت اسلامی میخوای بری بخوابی بابایی؟
نه.
چیکار میخوای بکنی؟ اون سیمو مواظب باش نیفته. خب اینجا بشین. اینجا بشین. میخوای بیای؟ بیا. سلام بگو.
سلام.
سلام لوس گفتی یا صاف و صوفه؟
سلام.
آره سلام، اینجا بهت میگه سلام. اینجا بای بای کن. بابا بابا برو خدافز اینجا بشی. میخوای بری؟ خب مواظب اون سیمه باش. خب مواظب. خب برو. بعد من احساس میکنم جذابترین و مهمترین بحثی که اینجا ممکنه باشه بحث آخره. بحث آخر که آیا اخلاق اگر متکی به دین باشه، غیر متدینان میتونن مفهومی از اخلاق داشته باشن؟ آیا این موجب نسبی شدن یا غیر نسبی شدن نمیشه؟ یه بحث دیگه. و اون مسئله مهم آخر که اگر ما اخلاق رو به دین متصل نکنیم، آیا دوچار نهیلیسم، دوچار بیمعنایی نمیشیم، دوچار پوچی نمیشیم؟ خب این مسئله رو دنبال میکنم. اولین مسئله، اولین گام مقدماته که خب مسئله حسن قبح در اسلام رو میگم و بعد اخلاق توصیفی و تجویزی. اون مسئله حسن قبح توی اسلام یه بحث خیلی مفصلی شکل گرفته در اسلام حول این ایده که انسان خودش با کمک عقل خودش حسن و قبح امور رو، یعنی خوبی و بدی امور رو میفهمه، یا نه خداست که معیاره و انسان به کمک خدا میفهمه. برای اینکه یه ذره ساده تر بفهمیم، اینکه یه فعلی حسنه است، انسان مستقلن میفهمه که اون فعل حسن است، خوب است، یا اینکه اون امری که، اون چیزی که، فعلی که خدا بهش حکم کرده حسن است. یعنی اگر خدا حکم نمیکرد حسن نمیبود. یعنی وابستگی حسن قبح اخلاقی به حکم خدا آیا وابسته است یا وابسته نیست. تو سنت اسلامی ما گروه های متعددی داریم، ولی در مجموع میشه گفت که دو تا نهله خیلی اساسی داریم. یه نهله معتقده که نه، حسن قبح وابسته به خداست و هر آن چیزی که خدا انجام بدهد یا به آن حکم بکند حسن است و هر آن چیزی که خدا از آن نفی بکند قبیح است. اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل انسان اینجا مدخلیت و منشأیت نداره. عقل انسان نمیتونه مستقلا تشخیص بده چه چیزی حسن است چه چیزی قبیح است، بلکه ممکن است خدا مثلا میگفتش که دروغ خوب است، دروغ بگویید. اگر خدا بگه دروغ بگویید، دروغ میشه یک امر حسن. اگر خدا بگه که آدم بکشید، آدم کشتن میشه یک امر حسن. به همین خاطر ما نمیتونیم تشخیص بدیم که خدا عادل است یا نه. نه اینکه خدا عادل نیست، میتونه ظلم بکنه، بلکه وقتی شما میگید خدا عادل است، یعنی انگار با یه ملاک بیرونی رفتید افعال خدا رو بررسی کردید، گفتید اه خدا در تمام افعالش داره عدل رو رعایت میکنه، همیشه حسن رو انجام میده، که بعد میگیم خدا عادل است. ولی اون سنتی که معتقده که هر آنچه خدا بگوید حسن است، میگه خب پس ملاک بیرونی وجود نداره دیگه، و هم خاطر عدل رو نمیشه به خدا نسبت داد به این معنا که تشخیص عدل، تشخیص حسن، تشخیص قبح یک امر فارغ از خدا، مستقل از خداست. نقطه مقابلش یه گروهی هم میگه نه، عقل انسان میتواند تشخیص بدهد که یک چیزی حسن است یا قبیح است فارغ از خدا. اصلا اگر خدایی نمی بود، انسان میتوانست بفهمد که عدل حسن است و ظلم قبیح است، نمیدونم راستگویی حسن است و عرضم به خدمتتون دروغگویی قبیح است، هیچ ربطی به خدا نداره. و بعد ما میریم بررسی میکنیم، میبینیم تمام افعال خدا مطابق است با این تشخیص عقلی ما، بعد میگیم خدا خیرخواه است، خدا عادل است. خب اگر با ادبیات کلام اسلامی آشنا باشید، میدونید دیگه سنت شیعی به این ایده دوم که اصطلاحا معتزله مشهورن نزدیکه و خب معروفم به عدلیه، یعنی کسانی که قائلن عدل یک صفت خداست، بدون اینکه خدا وجود داشته باشه و اینو گفته باشه دیگه. حالا یعنی اگر خدا نمیگفت، حالا چه گفته چه نگفته من نمیدونم، اگر خدا نمیبود یا نمیگفت که مثلا راستگویی خوب است، باز هم عقل انسان مستقلا میفهمید که راستگویی خوب است. ایده اینه، یعنی هیچ ربطی به خدا نداره ماجرا. درست شد آی مدنی؟ آها خب بنویسید. اگه خواستید میتونید دستتون رو ببرید بالا. ما تو سنت اسلامی بحث خیلی مفصل با مزه حول این محور داریم و سنت شیعی به اون سر طیف عدلیه و معتزله نزدیکه. و خب احتمالا میدونید دیگه توی اصول مذهب ما غیر از سه تا اصول دین که توحید و نبوت و معاده، تو اصول مذهب شیعه دو تا اصل دیگه داره. یکیش عرضم به خدمتتون که امامته، که خب مشخص تفاوت بین شیعه و سنی. یکیش اینه، یکیش هم عدله. شیعه معتقده که عدل یعنی این که خود حسن و قبح یک امر مستقل از خداست و ما میتونیم حکم کنیم که خدا عادل است. خب اگر ما اینجوری به ماجرا نگاه بکنیم، اون موقع میبینیم که این داستانه این نکته که دارید میگید مثلا این نیست که خدا یعنی غایتی در جهان وجود نداشته باشه و اینها. مثلا اینجا یعنی اون ایدهی که میگم خدا وجود نداشته باشه، منظورم این که یعنی وابسته به خدا نیست. حالا اینکه اگه خدا وجود نداشته باشه پس اخلاق یعنی چی و اینا، یه بحث دیگه است، میشه درباره این صحبت کرد. ولی مسئله شون اینه که انسان، عقل انسان در یه جهان خیلی تخیلی در واقع دیگه که خدا وجود نمیداشت، میفهمید که دروغگویی بد است. ولی اینکه حالا ممکن شما بگید خب چه فایده‌ای داره که اینو بگی، اصلا چه جوری بنا به چه چیزی تشخیص میده این دروغگویی بد است و اینها، این بحث‌های مفصلی درباره این هست. ولی اونجا مسئله‌شون فقط اینه که یعنی خدا نگفته که دروغگویی بده، انسان با عقلش تشخیص داده و از قضا با حکم خدا جور در اومده. خدا هم داره به همون حکم می‌کنه، به همین خاطر میگیم خدا عادل است. در واقع اینجا یه مسئله وجود داره که ما اصطلاحاً توی فلسفه شاید با این مثال، با این عنوان بهش اشاره کنیم که گراندینگ، ابتنا. این که ما میبینیم که خدا همیشه به خیر حکم کرده، بعد این وسط یه گیری پیش میاد، این که چون خیر بوده خدا بهش حکم کرده یا چون خدا بهش حکم کرده خیر شده. ببینید در تمام موارد، در تمام موارد خیر، حکم خدا و خیر بودن، حسن بودن همیشه با هم همراه. خب و این سوال پیش اومده که آیا چون خدا حکم کرده این حسنه یا چون حسن بوده خدا حکم کرده. اشاعره معتقدن که نه، چون خدا حکم کرده این حسن شده و هم خاطر ابتنا، اون نسبت ابتنا رو اینجوری طراحی کردن که خدا مبنای خیر بودن یا حسن بودن اموره. معتزله برعکس بودن، میگفتن نه، خیر بودن و حسن بودن است که مبنای حکم خدا به این فعل بوده، یعنی این فعل فی نفسه حسن بوده است، خیر بوده است و چون خدا به امور حسن و خیر حکم میکند و همین خاطر به این حکم کرده. که شیعه الان به این خیلی نزدیکه دیگه. نکته‌ای که وجود داره اینجا چیه؟ نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر این ادبیاتی که میگیم درست باشه، اتفاقی که میفته اینه که ما خب خیلی راحت میتونیم از از استقلال اخلاق از دین حرف بزنیم. بگیم اخلاق از دین کاملا مستقله. یعنی تو برخلاف چیزی که ممکنه بگیم که دیندارا همیشه دوست دارن که اینا رو همه رو به نفع خودشون مصادره بکنن، اینجا شما اتفاقا اگر بگید که اخلاق مستقل از دینه، دیندارها مثلا متکلمان شیعی خیلی از شما طرفداری هم خواهند کرد. در صورتی که کل این بحثی که تو این فصل هست با این پیش‌فرض رفته جلو که دیندارها دوست دارن بگن که اخلاق وابسته به خداست، در صورتی که گفتم شیعه یا عدلیه یا معتزله معتقدن که نه، اتفاقا باید اخلاق مستقل از خدا باشه. یه دو تا کتاب اینجا هست، شاید دیده باشید، من حالا معرفی میکنم. یه دونه کتاب اخلاق دینشناسیه، ای بابا، اخلاق دینشناسی، و یکی هم دین در ترازوی اخلاق، جفتش هم مال آیه ابوالقاسم فنایی. من نمیدونم با نظر ایشون آشنایی دارید یا نه، من البته خیلی با نظرشون موافق نیستم یا مخالفم نیستم، یعنی در حدی نیستم که موافق یا مخالف باشم، ولی اجمالا توضیح میدم. آیه فنایی معتقده که احکام دینی، احکامی که فقیه بهش میرسه، اینها اگر مخالف حکم اخلاقی باشند، این نشون میده که اون حکم حکم دینی نیست. یعنی حکم دینی با معیار اخلاق ابطال میشود. یعنی مثلا فرض کنیم ما میدونیم که اخلاقا گفته شده که دروغ بد است، مطلقا دروغ بد است فرض کنیم، بعد فقه یه جایی یه حکمی میده میگه که اینجا دروغ جایز است، میگه ببین اینجا همین که به یه نتیجه غیر اخلاقی رسیده نشون میده که این حکم غلطه. حالا کجاش غلطه رو نمیدونیم، ولی میتونیم باهاش آزمایش بکنیم. حالا اینکه چرا این حرفو میزنه یه نظریه است دیگه، کلی دربارش حرف میزنه فکر میکنه و اینها. توی این دوتا کتاب این ایده رو داره میبره جلو. اما یه مجموعه است فکر میکنم، یکی دوتا مقاله است که فکر میکنم توی اون کتاب اخلاق دینشناسی، مطمئن نیستم، میاد درباره نحوه وابستگی اخلاق به دین توضیح میده. 5-6 تا حالت رو بررسی میکنه، 4 تا حالت رو کنم 5-6 تا 4 تا حالت 4 تا حالتی که نحوه وابستگی اخلاق به دینه. مثلا یه نظر معتقد اصلا وابسته نیست، یه نظر معتقده که مثلا در فلان چیز وابسته است، یکی معتقده که در مثلا از لحاظ متافیزیکی وابسته نیست ولی از لحاظ معرفت شناختی وابسته است، از یه همچین نظراتی و همه رو شروع میکنن تفصیل دادن. اون تفصیل خیلی جالبه، یعنی اگر کسی میخواد این دعوا رو ببینه که وابستگی دین و دین و اخلاق به همدیگه چجوریه، اون مقاله که حتی فکر کنم مقالهش رو شما بتونید تو همون insani.ir یا نورمگز هم بتونید پیدا بکنین، اونجا خیلی بامزه این روابط رو اومده احصا کرده، شمرده و داره معرفی میکنن و البته خودش یکی از این نظرات رو مطرح میکنه و پیش میبره. ولی خب اجمالا حرفم چی بود توی مقدمه؟ حرفم این بود که ما تو سنت شیعی، در کلام شیعی، اتفاقا تمایل زیادی داریم به این سمت که بگیم که اخلاق مستقل از دینه و عقل انسان میتونه تشخیص بده و حسن و قبح یک امر ذاتیه، در بعضی از موارد ذاتیه، در صورتی که این فصل کتاب با این ایده نوشته شده که دیندارها متمایلن به این که بگن اخلاق وابسته به دینه. به همین خاطر نتایجی که اینجا گفته میشه خیلی جا با اون نتایجی که مطلوب ماست متفاوته، مطلوب حداقل نگاه شیعیه. حالا این ما و اینا رو هم نکته بعدی که مقدمه است اینه که ما دو جور اخلاق داریم، دو جور نظری اخلاقی میتونیم داشته باشیم، یکی اخلاق توصیفی و یکی اخلاق تجویزی. اخلاق توصیفی چی؟ اخلاق توصیفی میگه که مثلا آدم‌ها در جامعه ایران 90%شون معتقدن که بلند شدن به پای بزرگتر کار خوبی است و 10% معتقدن کار خوبی نیست. نمیدونم 90% معتقدن که باید مثلا اول مثلا به بزرگتر مثلا تعارف کرد، مثلا از این. خب اینا یعنی داره توصیف میکنه که روابط و اصول اخلاقی که ملت بهش باور دارن چه شکلیه. اما مرجع همچین حکمی میشه مثلا انسان شناسی، جامعه شناسی، علم سیاست، یعنی اون وجهی که داره پژوهش میکنه علم سیاست. اما اخلاق تجویزی میگه من کاری ندارم که آدم ها به چی باور دارن، من میگم آدم ها باید به چه چیزی باور داشته باشن تو حوزه اخلاق، چه اصولی را مبنا قرار بدهن. ممکنه همه آدم ها بگن مثلا قتل کار خوبی است، یعنی اخلاق توصیفی بگی که آدم ها قتل رو کار خوبی میدونن، ولی من بگم که از منظر اخلاق قتل کار بدی است و آدم ها باید به این نتیجه برسن که اخلاق قتل کار بدی است. این دوتا باعث شده که ما دو جور اخلاق داشته باشیم، یکی اخلاق توصیفی و یکی اخلاق تجویزی یا پنجاری، که خب این اخلاق مورد بحثمون اینجا این اخلاق دومی است که تو حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق و اینا بهش میپردازم. مثلا در واقع میخوایم این سوال رو بپرسیم که آیا در پاسخ به این سوال که آدم ها باید به کدام اصول اخلاقی باور داشته باشند، دین داره نقش ایفا میکند یا نه؟ درست شد؟ خب منشأ حقیقت اخلاقی چیه؟ یعنی جواب این سوال که از چه اصولی رو باید ما مبنا قرار بدیم؟ خب اجمالا ما دو تا نظر رو میشه مبنا قرار بدیم دیگه. یکی امر انسانی و یکی امر الهی. حالا اون امر انسانی منظورم یعنی امر غیر الهی، خیلی مفهوم عامیه، یعنی امر طبیعی. مثلا شما میتونید بگید که ببین گوسفندها دور هم که جمع میشن برای اینکه بقا داشته باشن یه آدابی دارن، انسان چون این آداب رو میتونه به شکل خیلی شسته رفته‌ای مرتبش بکنه، منظم بکنه، احساس کرده که اوه این آدابی که از غریزه خودش برومده حتما یک منشأ ماورایی دارد، در صورتی که ناشی از همون طبیعتشه. همون جور که زنبورها با هم یه سری قواعدی دارن، گوسفندها با هم یه سری قواعد دارن، انسان‌ها هم با هم یه سری قواعد دارن، فقط تفاوت انسان با اونها اینه که انسان اومده خیلی این رو دست بالا گرفته و احساس کرده که این حتما از بالا بهش مثلا اعطا شده. نه، یه امر طبیعی بوده، انسانی بوده. نظر مقابل میگه نه، واقعا این از بالا اعطا شده، انسان نمیتونست به تنهایی به این دست پیدا بکنه، یا ویژگی‌هایی داره این احکام که از انسان بر نمیاد که بتونه این رو بگه. حالا خلاصه این اختلاف نظر هست. این فصل با این پیش میره که امر الهی است که منشأ حقیقت اخلاقی است، یعنی وابستگی اخلاق به دین رو مبنا قرار میده و سوال‌هایی درباره این که این وابستگی چه جوری میتونه باشه مطرح میکنه. حالا چند جور نظریه میشه مطرح کرد که تو کتاب حالا نگاه بکنیم. من اینجا اجمالا رد میکنم چون فکر میکنم بحثای آخرش بحثای مهمتریه. مثلا نظریه اولی که میگه ببین خدا منطق رو به صورت یه چیزی خلق نکرده، که خدا اومده یه جهانی خلق کرده که این جهان یک نظام قانونی داره و منطق در این جهان وجود داره. خدا نیومده مجزا منطق رو خلق بکنه، خدا اومده جهان رو خلق کرده و این جهان اون نظام قانونیش مبتنی بر منطقه، پس به طریق اولا و به ذات جهان رو خلق کرده و ثانیا به لعرز منطق رو، و منطق وابسته به خداست. همونطور که منطق وابسته به خداست، چون ماها فکر میکنیم منطق مستقل از ذهن انسان دیگه، یعنی مستقل از خداست دیگه، یه همچین ایده‌ای داریم، یعنی میگیم که ببین 2 ضرب در 2 مساوی با 4 حتی خدا هم نمیتونه این رو 5 بکنه، یعنی یه جوری مستقلش میکنیم از خدا. اما ایده اینه که ببین این منطقه درون اون جهانی که خدا آفریده ایجاد شده و همین خاطر از این حیث وابسته است به خداست. میگه حالا همین وابستگی رو بیار تو اخلاق. خدا یک جهانی رو خلق کرده که تو این جهان یک سری روابطی بین موجودات برقراره و به تبع چون جهان رو خلق کرده اون روابط هم وابسته میشه به خدا و همین خاطر اخلاق هم وابسته است به خدا. یه نظریه دیگه ولی میگن که نه، ما نظریه دیوان کامند، امر الهی، فرمان الهی رو داریم، که میگه نه، چون خدا گفته این کار بده است، چون خدا از این کار نهی کرده اون بده، چون خدا به این کار دعوت کرده اون کار خوبی، یعنی امر الهی اینجا دخالت داشته، دخیل بوده. اما تا این ایده مطرح میشه که ممکنه که ملاک رو خدا قرار بدیم، سریع این سوال پیش میاد که اگر خدا به امری که ظاهراً بنا به مزاق اخلاقی ما غیر اخلاقی به نظر میرسه امر بکنه، اون موقع چی کار میکنیم؟ مثلا فرض کنید تو داستان حضرت موسی ما داریم که میگه که خدا میگه که ببینید شما دوتا گروه تا وقتی که خدا شما رو ببخشه باید همدیگر بکشید. یا مثلا تو داستان خضر و موسی داریم که خضر میزنه یه نفر میکشه عامدانه. خب اینجا به نظر میرسه که خدا به فعلی که ما به شم اخلاقیمون اون رو غیر اخلاقی میدونیم امر کرده. خب اینجا چیکار کنیم؟ دو تا ایده هست، حداقل فعلا اینجا این ایده ها هست، چون تو سنت اسلامی خیلی درباره این صحبت شده، اینجا هم خیلی داره اشاره مختصری میکنه چون تو سنت مسیحیت هم خیلی مفصل درباره این بحث شده. یه ایده اینه که میگه که ببین، یه پاسخو به نظر من پاسخ خیلی عجیب و غریبیه چون خیلی ضعیفه، میگه که ببین خدا تا وقتی حکمش نافذه که به انسان‌ها عشق ورزد. این عشق ورزیدن تو سنت مسیحی جریان داره، نمیدونم اون دفعه گفتم بهتون یا نه، مسئله محبت و عشق ورزی تو سنت مسیحی تحت عنوان این آگاپه محوری، آگاپه خیلی مشهوره، یعنی مهر ورزیدن به دیگران، همه را رستگار دانستن، از این حرفا که تو بحث قبلی داشتیم اگر یادتون باشه، تو تنوع ادیان و اینها. و این آگاپه تو سنت مسیحیت خیلی مهمه. بعد متکلم مسیحی میاد میگه که ببین، ما میگیم خدا به انسان عشق میورزد و اگر یک جای احساس کنیم که حکم خدا به این معنی است که خدا به انسان عشق نورزیده، پس اون حکم نمیتواند یک حکم اخلاقی را نشان بدهد. استدلال ببینین، خدا باید به انسان محبت بورزه، خدا طرف محبت انسان و انسان رو مورد لطف و محبت خودش قرار میده، پس تا وقتی که حرفهاش نشان از این داشته باشه که داره انسان رو دوست میداره و بهش محبت میورزه، حرفهاش میتونه منشأ اخلاق باشه چون خیر انسان رو داره میخواد. اما یه جایی که ما احساس کنیم که اوه این محبت نیست و خشمش گرفته، ناراحت و اینا، اون حرفه نمیتونه منشأ اخلاق باشه. ولی خب خیلی حرف عجیبیه، چون واقعا خدا رو در حد یه موجود انسانی آوردی پایین. یعنی اومدی گفتی که من میتونم یه لحظه تشخیص بدم که خدا محبت نداره، در صورتی که تو همون کلام مسیحیت تاکید میکنی که خدا محبت محضه. چجوری میتونی بگی که یه جاهایی خدا محبت نمیورزه، پس اونجاها من با عقل خودم میفهمم که اون محبت نمیورزه، اونجا ازش حکم اخلاقی استنباط نمیکنم. اما یه پاسخی که احتمالاً به ذهن همه ما میادش و به نظرم پاسخ دست کم در نگاه اول پاسخ خوبیه، اینی که ببین، شما وقتی خدا رو پذیرفتی و خدا رو عالم مطلق، خالق، نمیدونم ذاتاً عاشق انسان‌ها اینا بدونی، حتی اگر یک جایی احساس کنی که حکمی که خدا داده منافات داره با اون درک اخلاقی تو، این ایمان و اعتقاد تو به این که خدا موجود خیرخواهیه و ذاتاً عاشق انسانه، نشون میده که اینجا حتما یه خیلی بوده، اینجا حتما از روی عشقش یه کاری کرده. اگر اونجا به مسیح، به عیسی، به موسی دستور داده که این دو گروه همدیگر رو بکشن، حتما یه خیریتی توش بوده، حتما یه خود این نشانی از محبته مثلا. خب این جواب خیلی مشهوریه دیگه، از این جوابا خیلی میدن دیگه تو سنت های دینی به این مباحث، ولی به نظر میسه جواب ساده ایه، پیشفرض این رو پذیرفته که خدا وجود داره و این جواب مطرح. خب تا اینجا اگه سوال دارید بپرسیم. من نمیدونم انقدر تند اومدیم تا اینجا مثلا روشن بوده یا نه. خب سوال ندارین؟ هیچ کس سوال نداره؟ یه واکنش نشون بدید که من احساس کنم بیداری. خب سوال بعدی اینه که اصلا چرا باید خدا رو مبنای اخلاق بدونیم؟ یعنی اگر ببینید، هی دارم تاکید میکنم، اما این سوال ها و جواب ها داره تو سنت، تو این سنت مطرح میشه که دین رو وابسته به خدا، اخلاق رو وابسته به خدا به دین بدونیم. و گفتم که مثلا تو نگاه معتزله اصلا اینجوری نیست و اینجا دارم اون ایده رو ادامه میده. خب اگر دین رو وابسته به اخلاق رو وابسته به خدا میدونیم، چرا باید به خدا بدونیم؟ چرا مثلا به ایکس و ایگرگ ندونیم؟ جوابی که داده میشه، مثلا مکنتایر رو مثال میزنه، میگه ببین خدا خیر محض است. خیلی جواب ساده ای دیگه، شما پذیرفتید که خدا خیر محض است، پس خیر از خدا داره نشأت میگیره و هر حکمی که بده من باید تبعیت بکنم چون خیره. یه این نیلسن یه نقد بامزه میکنه که اتفاقا این نقد تو سنت شیعی خیلی مطرحه. نقد اینه که میگه ببین، من هر کاری میکنم احساس میکنم که این بیان شما مستلزم اینه که مسئله خیر و مسئله اخلاق باید مستقل از خدا باشه. چجوری؟ میگه اولا شما از کجا فهمیدی که خدا خیر مطلقه؟ من این سوال از شما میپرسم. دو حالت داره دیگه، یا رفتی به صورت اصطلاحاً پسینی دیدی، این رفتی به جهان مراجعه کردی و افعال خدا رو دیدی، گفتی خب این فعل اول خیره، فعل دوم خیره، فعل سوم خیره، پس خدا خیره. به شکل پسینی یا به شکل پیشینی رفتی. پیشینی یعنی چی؟ یعنی رفتی گفتی خب خدا تعریفش اینه، مثلا به تو سراغ این که خدا چیزیست که فراتر از آن قابل تصور نیست، یا خدا واجب الوجود است، و خیریت رو از اون استنتاج کردید، گفتید که این موجود به شکل فلسفی مقتضی این است که حتما باید مثلا خیر باشه. پس جواب این سوال که چرا به این نتیجه رسیدید که خدا خیره، دو تا حالته. یا ممکنه به شکل پسینی رفتید به افعال نگاه کردید و گفتید خیره، یا به شکل پیشینی بگید که خدا باید خیر باشد، امکان نداره خدا خیر نباشه. میگه خب من تو هر دو تا اینا یه مشکلی میبینم. اگر به شکل پسینی رفتید دیدید، یعنی رفتید به جهان رجوع کردید و دیدید که این فعل خیره، این فعل شره و فلان، پس این نشون میده که شما فارغ از خدا یه ملاک و معیاری برای خیر دارین، یعنی میتونید فارغ از خدا فعل خدا رو قضاوت بکنید که این خیر است یا شر است. و هم خاطر همین حکم میکنه که مسئله خیر، مسئله حسن و قبح مستقل از خداست و شما میتونید افعال خدا رو با ملاک و میزان خیر و شر قضاوت بکنید. پس این یعنی مستقله. حالا بریم سراغ اون یکی جواب. اون یکی جواب میگه که شما به نتیجه رسیدید که خدا ذاتاً خیر است بنا به تعریف. میگم اوکی، من قبول کردم که خدا ذاتاً خیره، اما الان یه دستوری به من رسیده. شما از کجا میفهمید که این دستور از خدا اومده؟ یه دستوری رسیده که مثلا بزن پدرت را بکش. شما میدونید که خدا خیر مطلقه و هر چی از اون نشأت بگیره فی نفسه خیر است و فلان. از کجا معلوم که این دستور که پدرت را بکش از خدا اومده؟ یعنی از کجا فهمیدید که اون چیزی که این دستور رو بر شما صادر کرده اون خداست؟ شما میدونید که یه ایکس این دستور رو صادر کرده، از کجا میدونید خداست؟ میگه اینجا هم باز برای اینکه اون رو خدا بدونید نیازمند اینه که قبلا خیر رو شناخته باشین و بر اساس خیر تشخیص بدید که چه چیزی خداست. پس در اینجا هم باز شما نیازمند این هستید که مفهومی از خیر رو مستقل از خدا داشته باشید و خدا رو با اون داوری بکنید و بگید که بله خدا خیر مطلق است و به همین خاطر اخلاق امری مستقل از خداست. خب گفتم تو سنت اسلامی واقعا این مدعای خیلی قویه و خیلی پیشرفته، معتزله این رو خیلی جدی جلو میبرن. و البته یه نفری ممکنه جواب بده به نیلسن، بگه که ببین تو داری در نهایت میگی که انسان با عقل خودش میخواد تشخیص بده که این خیره یا نه، مستقل از خدا، اما اینو فراموش کردی که خود انسان، اون محیطی که انسان توش پرورش یافته، اون فرهنگی که انسان توش پرورش یافته، طبق این نظر مخلوق خداست. یعنی در واقع اون شم اخلاقیش منبعث است از محیطش، از خلق و خوی انسانی و از همینه که اینا همه وابسته به خداست. یعنی مثل اینه که خدا، حالا تو ادامه این ذره بیشتر درباره این صحبت میکنیم، ولی مثل اینه که خدا اومده یه دونه قطب نما انداخته تو وجود تو که اون قطب نما همیشه خودشو نشون میده. بعد تو داری همجور تو خیابون میری، بعد به اون قطب نما رجوع میکنی، خدا رو میبینی. بعد یکی ممکنه بهش بگی که خب ببین تو مستقل از خدا داری خدا رو با این قطب نمای پیدا میکنی. بعد یه نفر که انگار این داستان رو میدونی میگه نه ببین خود این قطب نمای رو هم خدا انداخته تو وجود تو. یعنی این که تو تشخیص میدی خدا کجاست، این رو هم وابسته به خود خداست. این منتقده داری همچین حرفی رو میزنه. حالا من نمیدونم این حرف قابل قبول هست یا نه، ولی حداقل روایت خوبیه دیگه، بامزه است. خب حالا بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی اینه که خب ما فرض گرفتیم که اخلاق منشأ الهی داشته باشه و ثانی هم فهمیدیم که این که خدا رو معتبر بدونی مشکلی نداریم. حالا من از کجا بفهمم که خدا به چی حکم کرده؟ از کجا دست پیدا بکنم به حکم الهی؟ خب برای این سوال جوابای خیلی مشهوری هستش تو حوزه دینی. یعنی تو دین اینجوریه که چجوری ما به حکم خدا دست پیدا بکنیم. یعنی الان فقها و مثلا اصولیون دارن درباره همین بحث میکنن، میگن که ما احساس میکنیم، یه استدلال اینجوری میارم، استدلال بامزه هم هست، استدلال اینی که خدا ما را آفریده، یعنی ما مخلوقیم، و نسبت انسان و خالق یک نسبتی است که می‌طلبد انسان شکر بگوید، نعمت‌های او رو پاس بداره و اینها، و اگر به چیزی امر می‌کنه به اون تبعیت بکنه و اینها. و ما یک علم اجمالی داریم که احتمالاً یک سری امر و نهیایی از طرف خدا وجود داشته باشد، و برای این که بریم این علم اجمالیمون رو تفصیلی بکنیم باید بریم بگردیم، وحی رو بگردیم، نمیدونم عقل، شهود اخلاقی، حالا چیزهای مختلف که میشه مثلا فقه، احادیث، نمیدونم قرآن، روایات رو بگردیم و از توش حکمهای فقهی در بیانیم. اینجا هم همین، اینجا اگه به این نتیجه رسیدیم که حکم حکم اخلاقی وجود دارد در ادبیات دینی، حالا من چجوری بفهمم؟ خب یکیش اینه که مکتوبات دینی، وحی مکتوب، یعنی منظورمون کتاب‌های مقدس، مثلا قرآن، انجیل و اینها، میگه خب اونجا میریم نگاه میکنیم دیگه، خدا گفته که مثلا این کارو بکنید، اون کارو نکنید، اینا امر و نهی رو از اون میفهمیم. ولی گیر و گوری که اینجا وجود داره اینه که اگر من رجوع بکنم به مکتوبات دینی و ببینم که تو مکتوبات دینی یک امری اومده، یعنی در وحی مکتوب یه امری اومده که با شهود اخلاقی من متنافر به نظر میرسه، یعنی شهود اخلاقی من رو نمیپذیره، چیکار باید بکنم؟ اینجا دو تا جواب هست که احتمالاً اگر خاطرتون باشه جواب اول رو ما سابقا تو مسئله شر داشتیم. تو مسئله شر یه جواب این بود که آقا دستگاه، نمیدونم اگر خاطرتون باشه، امیدوارم خاطرتون باشه، اونجایی که داشتیم چند تا نظر رو مطرح میکردیم که میخواستن وجود شر رو توجیه بکنن، یکی از نظرها این بود که اون دستگاه اخلاقی خدا و اون دستگاه اخلاقی انسان کاملا متفاوته. شاید به لحاظ انسانی ما احساس کنیم این غیر اخلاقیه، ولی خدا داره بر اساس ملاک و معیارهای دیگه‌ای داوری میکنه، و درست است که بر اساس ملاک و معیارهای انسانی غیر اخلاقی است، ولی بر اساس ملاک و معیارهای الهی غیر اخلاقی نیست. ولی اینجا مبتنی بر اینه که ملاکات و معیارات اخلاقی دو تا سیستم مجزاست، یعنی اینطور نیست که یه سیستم واحد و دو آدم بنا به مثلا دیتاهای مختلف و اینا حکم میکنن که این میگه اون اخلاقی، اون میگه اون غیر اخلاقی، نه اصلا دوتا سیستم متفاوته. خب این ایده اینه که اگر شما یه خدایی داشته باشید که با درک اخلاقی شما بر نظام اخلاقی شما به حق کار غیر اخلاقی انجام داده، یعنی شما حق با شماست که اون کار غیر اخلاقی انجام داده بنا به درک شما، یه همچین خدای قابل ستایش و پرستش نیست. اگه برگردید به اون فصله اول که خدا شایسته ستایش باید باشه، ستودنی باشه، پرستیدنی باید باشه، من خود این جواب خیلی جواب پرتیه به نظر من، و البته این جواب خیلی جواب بیراهی نیست، پرت بودنش یه بحثه، ولی بیراه بودنش یعنی که از یه جایی شروع شده. اگه خاطرتون باشه تو همون بحث مسئله شرم هم توضیح دادم، گفتم از کجا شروع شده، از اینجای شروع شده که یک سری توی متافیزیک دینی معتقدن ساحت بشری و ساحت الهی چنان از هم منفکند که نمیتوان امری بشری رو به ساحت الهی تسری داد. من خود نمیتوان اصول اخلاقی بشری رو به ساحت الهی تسری داد. خب این یه دونه جواب. جواب بعدی ولی یه مقدار بامزه تر بحث رو پیش میبره. میگه ببین اگر خدا حکم کرده تو کتاب مقدس که شما یهودیان همدیگر را بکشید، تا من بگم همدیگر بزنید بکشید، سیستم اخلاقی خدا و سیستم اخلاقی ما متفاوت نیست، اما خدا به دیتاهای بیشتری دسترسی داره و بنا به اون دیتاها حکم میکنه. اون دیتا دست ما نیست، اگه ما اون دیتا را هم میداشتیم همین حکم خدا رو میکردیم. مثالی هم که میزنه مثلا ماجرای خضر دیگه، خضر میزنه نابود میکنه اون بچه رو، مسیح میگه موسی با نظام اخلاقی خودشون رو غیر اخلاقی میدونه، غیر شرعی میدونه، و میتوپه به خضر و خضر در پایان نشون میده که این فعله فعل اخلاقی است. حالا فرض کنیم فعل اخلاقی است، چرا؟ چون به یه دیتاهای دیگه‌ای دسترسی داره که موسی دسترسی نداشته، یعنی بنا به اون دیتاها این فعل اخلاقی است. حالا اینکه آیا مثلا اگر بچه‌ای در آینده فلان و بهمان بشه مجوز این هست که الان بکشیمش، اینا به لحاظ اخلاقی یه بحثه، یه سوالی میتونه باشه، ولی فرض کنیم که توجیه بکنه اینا. من خاطر اینا میگن اگر تو وحی مکتوب هم شما امر غیر اخلاقی ببینی، چون از طرف خدا اومده، شما میتونید بگید که خدا احتمالا به دیتای دسترسی داشته که ما نداریم و بر اساس اون این حکم میکنه. یه رأی دیگه اینی که از طریق عقل، این رأی با رأی بعدی خیلی فرقی نمیکنه و ایده هم اینه که ببین خدا، ما تو سنت اسلامی هم یه همچین چیزی داریم، میگیم که خدا میگه که نفخت و فیه من روحی، میگه من در اون که منظورش انسانه از روح هم در اون دمیدم. بعد مراد از این روحه چیه؟ مراد از این اینی که حالا یه آیه دیگه هم هست، مثلا میگه فالهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوا رو به انسان الهام کردیم. این الهام کردنه و اون نفخت و فیه من روحی و یه جای دیگه از عقل صحبت میکنه، اینا یه توضیحاتی کنار هم میدن که انگار خدا به انسان یک ابزاری داده که با اون خوب و بد رو تشخیص بده. حالا فطرت اسمشو میذارن، عقل میذارن و اینها، ولی این ایده میاد اونو ادامه میده، میگه ببین خدا انسان رو به صورت خود خلق کرده، یعنی از روح خودش انگار در این دمیده، یعنی چی؟ یعنی امکان تشخیص خیر و شر رو به انسان داده و انسان وقتی با عقل خودش خیر و شر رو تشخیص میده، در واقع داره از اون ابزار الهی استفاده میکنه و حکم الهی رو میفهمه، حکم دینی رو میفهمه اینجا. و البته اگر این با حکم مکتوب تعارض بکنه، حکم مکتوب خیلی واضح‌تر و روشن‌تر و اون مقدم میشه. یه بحث دیگه هم بحث شهود اخلاقیه. شهود اخلاقی هم یه چیزی مثل همون عقله، یعنی فرقی نمیکنه، یعنی مثل اون فطرته، از اگه اسمش رو بذارید فطرت با اون عقله هیچ فرقی نمیکنه همش یکی. اما اینجا یه گیری پیش میاد، حالا چه تو عقل چه تو شهود اخلاقی. اینه اینه که ما تو فصل قبل دیدیم که ادیان مختلف میتونن به نظامات اخلاقی متفاوت حکم بکنن، یعنی ما یه تنوعی در شهودات دینیمون داریم. خب اگر ما یه تنوعی در شهودات دینیمون داریم، حکم اخلاقی کدومی که از ایناست؟ اون شهودات دینی، شهودات اخلاقی برآمده از مسیحیت یا اون شهودات اخلاقی برآمده از اسلام، کدومشون داره حکم اخلاقی الهی رو نشون میده؟ خب جوابی که میدن بهش، میگن که خب اونجا که بحث درباره تنوع بین دینیه، یعنی بین اسلام و مسیحیه، رجوع کنید به بحث تنوع ادیان. تو بحث تنوع ادیان هر چی گفتیم همونجا جاریه، شما تو تنوع ادیان هر نظری دارید اونم همونجا جاریه. اگه اونجا انحصارگرا بودید اینجا هم باید انحصارگرا بشید، اگر اونجا شمولگرا بودید اینجا شمولگرایید، اگر اونجا پلورالیست بودید تکثرگرا بودید اینجا هم تکثرگرایید، یعنی مسئلهتون رو تو تنوع ادیان حل کنید. اما اگر درون دینی باشه، یعنی بین یه مذهب و فرقه از یه دین و یه مذهب و یه فرقه دیگه از یه دین، یا بین یه آدم و یه آدم دیگه که جفتشون یه دین واحد دارن، اختلافی در شهودات دینیشون و شهودات اخلاقیشون وجود داشته باشه، یه ذره مسئله گیر و گور پیدا میکنه. حالا اون طرف چه دفاعی میخواد بکنه؟ میخواد بگه که درسته که شهودات متفاوتند، اما شهود میتواند مبنای خوبی برای تشخیص حکم دینی و حکم اخلاقی باشه. میاد تلاش میکنه اینجا بده، مثلا میگه ببین درسته آدم ها در اصل ها مشترکن، یعنی آدم ایکس و ایگره که جفتشون مسلمونن در اصول مشترکن، شهوداتشون در اصول مشترکه، اما مصداقیابی هاشون متفاوته. این فکر میکنه که این مصداق مثلا الان خیره، اون اصله بر این مصداق پیاده میشه، اون یکی فکر میکنه همون اصل واحد بر یه مصداق دیگه پیاده میشه. یعنی مثلا جفتشون میدونن عدل خیر است، اما در یه موقعیت خاص این فکر میکنه کار عادلانه اینه که دروغ بگیم، این فکر میکنه کار عادلانه اینه که راست بگیم. مثلا این فکر میکنه دروغ مصلحتی اینجا عادلانه است، این فکر میکنه نه باید راست گفتش. یعنی جفتشون در این که عدل خیر است اصل مشترکن، ولی این که چه فعلی عادلانه است اینجا با هم اختلاف نظر دارن. این یه جواب. یه جواب دیگه اینی که از خیلی شبیه هم مستقیابیه، میخواد بگه که ببین جفتشون تشخیص میدن که عدل خیر است، اما وقتی به امور ناظر به واقع برمیگردیم، یکی ممکن دیتای بیشتری داشته باشه، یکی ممکن دیتای کمتری داشته باشه، و به همین خاطر تشخیص این که چه فعلی در اینجا عادلانه است اختلاف نظر پیش میاد. اینجا من یه توضیح بدم، این پاسخ یک رو ادامه این پاسخ دو ببینید، یعنی پاسخ سه ببینید. گاهی اوقات هم ممکنه که تو اون اصولی که تصدیق میکنن با هم مشترک باشن، اما اولویت بندیشون متفاوت باشه. مثلا یکیشون بگی که اصل یک حاکم است بر اصل دو و هر وقت اصل این دوتا هم تعارض پیدا بکنن اصل یک رو باید جریان بدیم، اون یکی بگه که این برعکسه، هر وقت این دوتا اصل هم تعارض پیدا کنه اصل دوه که باید اولویت داشته باشه. اما ممکنه یه نفر در جواب اینا بگه که آقا جان تو همه اینا فرض گرفتی که انسان‌ها در تشخیص اصل اخلاقی با هم مشترکن، حالا اون آدم‌ها و تو فروعات با هم اختلافی دارن، ولی ممکنه که اصلا ما ببینیم که توی دین‌ها توی خود اون اصل‌ها هم با هم اختلاف دارن. اینجا یه ذره بحث تغییر می‌کنه. اینجا میگم ببین، آدم تو آسمون که بوده، تو بهش که بوده، خدای دستگاهی گذاشته تو کلش که این خیلی قطب نمای خوبی بوده و به درستی تشخیص میداده. انسان که از اون بالا افتاده پایین، اون لحظه که خورده زمین این دستگاه ایراد پیدا کرده. الان مثلا تشخیص میده که این فعل حسن است، این فعل درست است، اما این به خاطر اون ایراده است، به خاطر اون ضربه‌ای که خورده موقع صعود یه خطایی داره نشون میده. انسان کارش اینه که در طول حیاتش تلاش بکنه یه ممارست دینی و اخلاقی اینا داشته باشه تا این رو تعمیر بکنه، این دستگاه، و اگر تعمیر بکنه اون موقع میتونه به شکل درستی حسن و قبیح رو تشخیص بده. یه رأیه. یکی دیگه هم میگه که ببین، درسته انسان ها شهود اخلاقی واحدی دارن، اما ممکن است در طول زمان به سبب فرهنگ ها یه لایه های روی این شهوده سوار بشه که اون رو یه مقدار تغییر بده. من خود شما دو نفر رو ببینی که اینا فطرتاً با هم شهود یکسانی داشتن، ولی در گذر زمان چون تو دو فرهنگ متفاوت بزرگ شدن شهود اخلاقیشون تغییر میکنه. اینا دیگه رأیای متکلمانه است دیگه، من خیلی کاری باش ندارم. خب تا اینجا هم اگر سوال دارید بپرسیم. هیچ سوالی نیست؟ یه نفر یه واکنش نشون بده که من فکر کنم صدام اومده. خب خدا روش. من این مسئله‌ای که دارم اینه که دارم چون خیلی زود و سری میرم جلو، چون احساس می‌کنم این فصل محتواش زیاده، شاید چون دارم خیلی زود میرم احتمالاً متوجه نشید. شاید مثلا اینه که شاید متوجه نشید، یعنی حرفم خیلی ابهام داره. اولین تزومن. حالا تا اینجا خیلی بحثا مهم نیست، یعنی مثلا اینه که بحثایی که تا اینجا گفتی، من خیلی احساس می‌کنم این فصل خیلی مناسبی بر ما نیست، چون ما خیلی از اجزا و ابعاد نظریمون کاملا با اینا متفاوته، ولی اجمالا فقط همین رو بفهمیم که نسبت بین دین و اخلاق چیه. همین اگه از این فصل در بیاد کفایت می‌کنه و 4 تا مثلا دیتای پراکنده از دلش در بیاد خوبه. بحث بعدی یه بحث جالبی که هیچ ربطی به دین و اخلاق نداره، ربطی به اخلاق داره. ما تو اخلاق دو تا نگاه داریم. یه نگاه میگه ببین، اخلاقی زیستن یعنی که شما ملکه اخلاقی داشته باشید، فضیلت اخلاقی داشته باشید. مثلا اگر یه جایی از یه مثلا فرزند داشتتون میگذرید، واقعا با روحیه گذشت و ایثار اون رو بدید، تو رو دروازه گیر نکرده باشید برای دادن، یعنی باید رشد روحی روانی کرده باشه. خود اون فعل شاید مهم نباشه، مهم اون نیت شما در انجام اون فعل است. اگر شما تو رو دروازه مجبور بشید یه کالایی رو بدید به یه نفر، اینو خیلی اخلاقی ندون، چون تو هنوز اون فضیلت ایثار رو در خودت ایجاد نکردی. خیلی ایده فکر کنم روشنیه دیگه. یه نگاه دیگه ولی میگه که نه، شما موظفید که یک سری کارهای اخلاقی رو انجام بدید ولو اینکه ته دلتون با اون همراه نباشید. مهم اینه که اون کار انجام بشه، مهم اینه که این مثلا کالا از دست شما به دست یه فقیری برسه. حالا اینکه شما بل اجبار این کار کردی، با دلچرکینی این کار کردی، مهم نیست، تکلیف رو انجام دادی، تکلیف اخلاقیت رو. خب اینا دو تا نگاهن، نگاه تکلیف محور و نگاه فضیلت محور، که خب احتمالاً میتونم تصور کنم که نگاه فضیلت محور نگاه حالا جذابتری به نظر میاد، چون نشون میده که اخلاق قراره که باعث ارتقا و اعتلای روحی ما بشه، نه اینکه صرفاً یه سری کارهایی رو به شکل ماشینی انجام بدیم. حالا مثلا اینی که اگر این دو تا نگاه رو ما بیاریم توی اخلاق دینی چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاق نمیفته. همین ایده اونجا گسترش پیدا میکنه. این مثالی که تو کتابه هست، اینی که این مثال بامزه میزنه، میگه مثلا شما دارید با دوچرخه میرید، بعد یه دفعه میبینید که یه پیرزنی مثلا پاش گیر کرده، یه جایی آسیب دیده، بعد شما از سر خیرخواهی پیاده میشید و اون آدم رو کمک میکنید، یعنی دلتون سوخته و کمک میکنید. این یه حالته. یه حالت هم اینه که اونجا که میرسید یه دفعه میبینید که مثلا یه آدمی که خیلی باش رو درواسی داره نگاهتون میکنه و شما به خاطر رو درواسی با اون آدمه یه ذره دلچرکی میشید و پیاده میشید، این پیرزنه رو کمک میکنید که جلو اون آدمه زایه نباشه. این کار تو هر جفتشون به اون پیرزنه کمک شده، اما تو اولی به خاطر فضیلت خیرخواهی و ایثار شماست که دارید کمک میکنید، و تو دومی نه، به خاطر فضیلت نیست، به خاطر انگار یه احساس تکلیفی کردین ولی اینکه در دلچرکین بودین. میگه این توی ادبیات دینی هم هست، توی اخلاق هست و تو ادبیات دینی هم هست. اگر شما بخواید یک تلقی تکلیف محورانه از اخلاق دینی داشته باشین، میگه ببین یه سری اصول اخلاقی و تکالیفی اومده، من باید نسبت به اونها پایبند باشم. همین. حالا اینکه اگه دلچرکین باشم به زحمت اون رو انجام بدم و اینا، همین که انجام میدیم کفایت میکنه، یعنی اون عمل اخلاقی انجام شده. اما اون نگاهی که فضیلت محورانه است، میگه نه ببین، غرض اینه که تو باید، اخلاق انگار یه آموزشگاه است، پرورشگاه است، قرار تو رو پرورشت بده، قراره که در نهایت تو به انسان با فضیلتی تبدیل بشی. ولی اگر اون فعل اخلاقی رو صرفا انجام بدی ولی به اون فضیلت منتهی نشه، فایده ای نداره. اینم حالا البته خیلی نکته عجیب غریبی نبود، ولی اون تفکیک بین نگاه فضیلت محورانه و نگاه تکلیف محورانه فکر کنم جاهایی به دردتون بخوره. اینجا حالا خیلی نکته خاصی نداشت. خب برسم به آخرین نکته‌ای که اینجا داریم، آخرین سوالی که اینجا داریم. فرض بگیریم که ما تا اینجا پذیرفتیم که دین وابسته، اخلاق وابسته به خدا و به دینه و ما یه جوری بالاخره دسترسی پیدا میکنیم و اینها. حالا ایده اینه که اگر شما معتقدید که اخلاق وابسته به دین است و دین است که حکم اخلاقی رو مشخص میکنه، موقع تکلیف اون آدم هایی که این رأی و نظارن ندارن، یا این که معتقدن اخلاق دینی نیست، یا این که اصلا اساساً دیندار نیستن، چی میشه؟ اونا چه نسبتی با اخلاق دارن؟ از منظر شما، از منظر شما اونا یا اصلا اخلاق رو میفهمن؟ درکی از اخلاق دارن؟ وقتی شما معتقدید که اخلاق وابسته به دینه، آیا اون کسی که دین رو قبول نداره اصلا میتونه درکی از اخلاق داشته باشه؟ خب اولین سوال اینه که آیا میتونه درکی از اخلاق داشته باشه؟ اونایی که قائلن که اخلاق یک امر دینی است، این رو قبول ندارن که در ساحت مفهوم، یعنی اون لحظه که قراره تصویری از اخلاق تو ذهن طرف باشه، هم وابسته به دینه. میگه یعنی چی؟ یعنی این که ممکنه یک نفر دین نداشته باشه، یعنی اصلا هیچ درکی از دین نداشته باشه، ولی یه درکی از این که انسان‌ها یک سری باید و نبایدی رو باید در تعاملاتشون با همدیگه رعایت بکنن داشته باشه، و همین کمکش میکنه به اینکه یه درکی از اخلاق داشته باشه. این در مقام مفهوم پردازی، در مقام تصوری که از اخلاق داره، نیازی نیست که حتما یه درکی از اخلاق از دین داشته باشه. این در مقام مفهوم پردازی اخلاق وابسته به دین نیست. ما تو فصلهای پیش این شیوه بحث رو داشتیم، یعنی میگفتیم اون اوایل تو بعضی از فصلها دیدیم که نویسنده ها تو اول بحث میبنن درباره مفهوم صحبت میکردن، مثلا میگفتن درباره مفهوم معجزه. خود معجزه یعنی چی؟ یه توضیح. اینجا هم داره در واقع همینو میگه، میگه خود اخلاق یعنی چی؟ آیا اگر کسی معتقده که اخلاق وابسته به دینه، معتقده که خود مفهوم اخلاق هم وابسته به دینه؟ یعنی تو تعریف اخلاق دین نهفته است و به همین خاطر اگر کسی دین رو نفهمه و درکی از اخلاق نداشته باشه، درکی از دین نداشته باشه، درکی از اخلاق هم نداره یا نه؟ این ایده‌ای که نویسنده اینجا میگن، میگن که نه، از نظر اونایی که قائل به اخلاق دینی هستند مفهوم اخلاق وابسته به دین نیست. یعنی شما میتونید یه درک و تصوری از مفهوم اخلاق داشته باشید بدون اینکه هیچ درکی از دین داشته باشید. این سوال اول. سوال دوم اینه که آیا اخلاقی که متکی به دین نباشه میتونه غیر نسبی باشه؟ ببینید ایده اینه دیگه، شما یا اخلاق رو وابسته به ساحت الهی میدونین یا به ساحت غیر الهی. ساحت غیر الهی چه مثلا همون یا تشخیص انسان ها یا مثلا طبیعت انسان ها از این حرف ها. حالا یه ایده ای که اینجا مطرح میشه، میگه اگر اخلاق وابسته به انسان ها باشه یا به امر غیر الهی باشه، چون خود انسان ها محدود به زمان و مکان و فرهنگ و از این حرف ها هستن، اخلاق هم یک امر نسبی میشه. باید و نباید ها یک امر نسبی میشه. آیا در نهایت باید بپذیریم که اخلاق هم یک امر نسبی است؟ این رأی رو میگن. یعنی اگر شما معتقد باشید که اخلاق وابسته به ساحت الهی نیست، آیا مجبورید بپذیرید که اخلاق نسبی است چون انسان اساسا نسبی است؟ یعنی وابسته به زمان و مکان و فرهنگ و اینهاست. ما توی فلسفه واقعا راه حل هایی برای این داریم که شما بتونید یک امری رو وابسته به انسان بکنید ولی یک جوری عینیت توش لحاظ بکنید. تو کتابم خیلی مفصل در این صحبت نمیکنه ولی صرفا ارجاع میده، میگه بله ما میتونیم یه مبنای موصلی پیدا بکنیم که اخلاق رو بشری بدونیم ولی نسبی گرا نباشیم. و واقعا هم نظریات هست، یعنی از همین این یه جمله رو بفهمید کفایت میکنه که صرف این که اخلاق رو به انسان وابسته بکنیم، یعنی به ساعت الهی نچسبونیمش، به این معنی نیست که اخلاق نسبی است. میشه رأیایی رو پیدا کرد که اخلاق رو بشری میدونه اما یه عینیتی رو توش حفظ میکنه. حالا این چه جوریه؟ حالا کار فلسفی میخواد ولی اجمالا همین کفایت میکنه. و نکته آخری که من میخوام توی این حالا پاورپوینت توضیح بدم اینه که بعضی از اون کسانی که اخلاق غیر متکی به دین رو رد میکنن، میگن ببین یه ذره توضیح بدم اینو، سعی میکنم بگم. این که شما تو دوره مدرن اومدید نگاه قایت مدارانه به عالم رو حذف کردید. اگر یادتون باشه تو چند جلسه قبل این صحبت کردیم که در گذشته میمدن میگفتن که انسان یک قایتی داره، جهان یک قایتی داره و خالق این قایت رو برای تک تک اجزای عالم لحاظ کرده. به همین خاطر برهان نظم اونجا معنا پیدا میکرد. برهان نظم یعنی اینکه جهان یک قایتی توش میبینیم و این قایت نشون میده که باید یک نفری بوده باشه که قایت گذاشته باشه برای اینها، پس خدایی وجود داره. اما تو دوره مدرن مخصوصا بعد از گالیله و دکارت، کم کم این قایت مدار بودن از عالم رفت. عالم تبدیل شد به یه سری ماده‌ای که بی روح و بی جان وجود دارن و مثل توپای بیلیارد با هم تعامل دارن. این توپ میخوره به این حرکت میکنه، یعنی هیچ روحی در کار نیست، قایت از بین رفته. حالا به بیان، حالا اون کسانی که میخوان اخلاق غیر متکی به دین رو نقد بکنن، میگن ببین وقتی شما قایت رو از عالم حذف میکنین و دیگه اون نگاه قایت مدارانه رو ندارین و جهان رو میخواید تو همین فضای غیر قایی توضیح بدید، یه اصطلاح بامزه‌ای دارن درون ماندگار، یعنی دیگه ربطی به ساحت متعالی نداره، یه ساحت درون ماندگاره، بخواید بر اساس این توضیح بدید، دیگه نمیتونید مبنای اخلاقی پیدا بکنید، احکامتون احکام دلیلی مبنایی برای احکامتون ندارید، معنایی در عالم نمیبینید، یعنی هیچ ملاک و معیاری برای اینکه آدم چی کار کنه چی کار نکنه وجود نداره. الان تغییر نکرده این مدنی؟ الان بقیه صدای من رو دارن یا ندارن یا چطوره؟ بقیه صدای من ندارن؟ خب خوبه؟ کیفیت بده یا خوبه؟ خب خوبه دیگه. عرض میکردم خدمتتون که یه خاموش نشه. استثناء دارم صدا رو. داشتم میگفتم این ایده میگه که وقتی شما غایت رو از عالم حذف میکنید دیگه نمیتونید جهان رو معنادار بکنید و این معنادار نشدن جهان به این معنی که شما دیگه نمیتونید هیچ مبنایی برای اخلاق پیدا بکنید. به هم خاطر نمیشه اخلاق غیر متکی به دین داشت، چون اگر شما دین رو حذف بکنید غایت رو حذف کردید، غایت رو حذف کنید معنا حذف شده و دیگه امکان حکم اخلاقی وجود نداره. و هم خاطر برای اینکه اخلاق داشته باشید باید دین داشته باشید. اما ایده ای که اینجا در جواب میگم، میگم ببین تو برای اینکه این حرف رو اثبات کنی باید این حرف رو بزنی: باور غیر دینداران مبنی بر معنای شخصی داشتن عالم، یعنی معنایی داره عالم، در حالت فقدان نگاه غایت مدارانه ناموجهه. یعنی باید نشون بدی که انسان ها نمیتونن در اون حالتی که از آسمان گسستن در ساحت متعالی گریزان شدن نمیتونن معنایی در عالم نشون پیدا بکنن. اگر تونستی نشون بدی که اینا نمیتونن معنایی پیدا کنن ولو اینکه ادعا میکنن معنایی هست، اون موقع حرفت اثبات شده. در صورتی که الان میدونید تو بحثایی که به سنت و مدرنیته و اینا ربط داره خیلی مسئله مطرحی که به نظر میرسه که شما میتونید با علم در جهان یک معنای تازه پیدا بکنید، هرچند به اون تلالو و روشنی معنایی که در دوره سنت بود و ذیل وجود خدا شکل میگرفت نیست، ولی خب یه معنایی دیگه. انسان به پوچی نمیرسه، به خودکشی نمیرسه. حالا اجمالا این بحثا بمونه. من یه مقدار زود اومدم، یعنی سریع ادامه دادم بحث رو، رسوندم تا اینجا که زودتر این فصل تموم بشه تا بتونم اسلایدی که معمولا من توی برای جلسه 17 همه، ولی خب دیدم خیلی به جلسه 17 هم ما نیاز نداریم، اونم بتونم بهتون نشون بدم. بذارید اونو الان میارم. خب جلسه 17 هم قرار بود به فصل دو فصل آخر، فصل 14 هم و 15 هم به پردازه، اما مشکلی که وجود داشت این بود که فصل 14 هم و 15 هم و حالا موقعیش، فصل 14 هم اساساً درباره یه سری آموزهای الهیات مسیحی داره صحبت میکنه و بیش از حد مسیحیه. ما معادلهای خیلی اسلامی هم براش نداریم، به خاطر خیلی مسئله مهمی نبود. اما فصل 15 هم یه بحث بامزهی رو مطرح میکنه و اینکه چی کار کنیم حالا این نسبت بین تأمل عقلانی در باب دین، تأمل عقلانی و دین چیه؟ چجوری میشه در باب دین تأمل عقلانی کرد؟ آیا خطر بکنیم و این رو به جون بخریم که ممکنه با فرایند فکری به حرفی برسیم که مغایر با باورمونه؟ یا اینکه این خطر رو نکنیم و به همون محدوده باورهامون بمونیم؟ چون شما وقتی وارد اندیشه ورزی درباره حوزه میشی، ناگزیر باید بپذیرید که باید از برخی از باورهاتون و دانستهاتون نسبت به اون حوزه ممکنه دست بکشید. ممکنه در فرایند نظرورزی به این نتیجه برسید که این باور که خدا وجود دارد باور غلطیه، یا این باور که مثلا اسلام دین خوبیست غلطه، شیعه مثلا مذهب خوبیست غلطه. باید این رو بپذیریم و این خطر رو چیکار کنیم؟ بپذیریم یا نپذیریم؟ یه سواله. حالا من با این کاری ندارم، اینم باز کتاب رو بخونیم، ولی من می‌خواستم به این حالت، به این بحث برسیم. الان دوره تموم میشه، یعنی تا دقایق دیگه تموم میشه و من دیگه امیدوارم دیگه سرتون رو درد نیارم، ولی چند تا سوال رو مطرح میکنم که بهش فکر بکنید و احتمال میدم که این سوال میتونه یه بازندیشی یه سری از آموخت‌های سر این کلاس باشه. اولا اینکه بیاییم به این فکر کنیم که تأمل فلسفی چه نسبتی با ایمان عقلی داره، ایمان دینی نه ایمان عقلی، اینجا عقلی رو بردارین دینی بگذارین. تأمل فلسفی چه نسبتی با ایمان دینی داره؟ آیا شرط کافیشه؟ شرط لازمشه؟ یا اصلا نیاز نیست براش؟ یعنی آیا ضرورت داره براش؟ کفایت میکنه براش؟ یا اینکه نه اصلا نیازی نیست؟ یه سوالی که به نظرم بهش فکر بکنیم. یه سوال دیگه هم این که من مثلا میام به شکل فلسفی درباره زبان فکر میکنم، میام به شکل فلسفی درباره مثلا ورزش فکر میکنم، اما چه تفاوتی بین فلسفه دین و فلسفه زبان وجود داره؟ اونجا که میام به شکل فلسفی درباره دین صحبت میکنم، فلسفه دین و فلسفه زبان چه نسبتی با هم دارن، چه تفاوتهایی با هم دارن؟ و من خیلی دوست می‌داشتم که وقت می‌بود و اگرم حالا اگر کسی خواست بمونم میتونه بمونه و این رو بگی که آیا مسئله‌ای بود که پیش از این دوره، قبل از اینکه وارد این کلاس فلسفه دین بشین، اون رو یه مسئله مثلا نمی‌دونستید که مسئله مهمیه و احساس می‌کنید خیلی راحت میشه باهاش کنار اومد، اما حالا احساس می‌کنید که نه اون مسئله بحرانیه و باید بهش فکر کرد و خیلی بیشتر باید بهش فکر کرد، یعنی حاضرید برید دورش مقاله بخونید، کتاب بخونید و اینها. اینم اگر چیزی داشتید بگید که خوبه، اگه نه که اگه بعدم برای من بنویسید بفرستیدم من مشکل ندارم، خیلی برای من خوبه. و یکی دیگه هم اگر خاطرتون باشه تو یکی از جلسات من این نسبتی که اینجا کشیدم، این تصویری که اینجا کشیدم رو نشون دادم به شما و گفتم که ما یه تیفی داریم که یه طرفش عقل‌گرایی حد اکثری، یه طرفش ایمان‌گراییه و یه حد وسطی هم گویا داره که عقل‌گرایی سنجش‌گرانه است. و بعد من گفتم که من خودم در این جایگاهی که اینجا کشیدم وایستادم، یعنی یه جای نزدیک به ایمانگرایی، بین ایمانگرایی و عقلگرایی سنجشگرانه، و گفتم که حالا این رو در نظر داشته باشید که تا آخر شما هی باید به این فکر کنید که جایگاهتون رو این طیف کجاست. بعد از اینکه این کلاس ها رو دیدید، این دوره ها رو گذروندید، ببینید که کجای این وای میستید. یعنی اگر الان بهتون بگن که در نسبت با دین شما کدوم موضع رو انتخاب میکنین، ببینید اولا کجاست، آیا تغییری با نسبت با موضع قبلیتون، یعنی قبل از شروع کلاس داشته یا نه، یا همون موضع تقویت شده، یا یعنی اصلا هیچ ربطی نداشته، اصلا احساس کنید کلاس هیچ ربطی نداشته، هیچ تأثیر نداشته. و بعد اینکه حالا الان کتاب به پایان رسید، بحثا تموم شد، و آیا برای ادامه دادن تأملاتی در حوزه فلسفه دین برای خودتون برنامه‌ای داریم؟ یعنی آیا فکر میکنین که لازمه که من اینو ادامه بدم یا نه فکر میکنین خب همین کفایت میکنه، من الان اون درکی که لازم بود برای فلسفه دین داشته باشم الان بهش رسیدم و کفایت میکنه؟ این سه سوالاتی که به نظر من بهش فکر بکنین، و اگر به این اگه الان جوابی دارید که من در خدمتم، دوست دارم بشنوم، ولی اگر میخواهید فکر کنیدم فکر کنید بعدن جواب بدین، ضرورتی هم نداره جواب دادنشو، ولی هم به درد شما میخوره هم به درد من میخوره و همین دیگه. اگر ایده‌ای دارید، نظری دارید بگین، اگر نه که من رفع زحمت کنم. آقای محمودی، جایگاه مسئله شر برای من مشخص شد. یعنی مسئله شر براتون پررنگ شد؟ چه خوب، خب خدا شد حداقل یک مسئله پررنگ شد، نتونستم یه مسئله رو پررنگ کنم. دیگه نکته دیگه، کس دیگه، حرفی؟ ممنون جانم، خیلی هم خوب. من که خیلی خوشحال میشم اگر سوالی باشه که من تا حدی که بلد باشم میتونم جواب بدم. همونجا میتونید بفرستید، میتونید با همون اکانت من بفرستید. اونجا دیگه حالا نمیدونم دوستان هستن اگه میخواید با دوستانم به اشتراک بگذارین اونجا هم خوبه، یعنی چیزی نداره، محدودیتی نداره، هر جور که خودتون صلاح میدونید. خوب، خیلی هم خوب. من دیگه پس رفع زحمت کنم دیگه، فکر کنم دوستان دیگه نکته و سوالی نیست. ممنونم که این چند جلسه تشریف داشتید و بحث رو تونستیم تموم بکنیم و امیدوارم که حالا فرصت‌های دیگه پیش بیاد که بتونیم درباره این مباحث مباحثه بکنیم. خسته نباشین، خدا نگهدار. خواهش می‌کنم.